الرحمن الرحیم، درس لمعه جلد اول، یازدهمین جلسه کتاب صوم، صفحه 198، سطر 23، استاد اشتهاردی، 23/2/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. ولا يجب صوم النافله بشروعه فيه لاصاله عدم الوجوب، والنهي عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب. في الجمله محل خلاف است که کسی که روزه مستحب گرفته اتمامش واجبه یا نه، که از همه نظر نیت روزه کرد باید تا غروب روزه بگیره، وسط روز بخورد جایزه یا جایز نیست. یه دسته گفتن جایز نیست، تمسک کردن به عموم آیه شریفه لا تبطلوا اعمالکم. خب روزه مستحبی هم عملون، و شارع هم گفته است و کل عملن لا یجوز ابطالو، لا تبطلو، باطل نکن. دسته دیگری گفتن که می شود مطلقا. دسته دیگری تفصیل بین قبل از زوال و بعد از زوال. اونی که معروف تر است این دومیه، که مطلقا چه پیش از ظهر چه بعد از ظهر روزه نافله را انسان افطار کند و باطل کند اب ندارد. بفض بعد از ظهرش میگن مکروهه. اون روایاتی که نهی کرده است میفهمان، ولی این که دلالتش واضح است، لیکن چون سندش خدشه دارد حمل بر کراهت میشه. و اما قبل از زوالش منصوص است از اهل بیت علیه السلام که افطار صوم نافله قبل از زوالش کال ندارد. پس نتیجتا میشد که روزه نافله را مطلقا جایز انسان افطار کند، چه پیش از ظهر چه بعد از ظهر، بفض بعد از ظهرش مکروه. و این مسئله که قطع نافله محل خلافه یک صورتی استثناء شده، و این است که اگر دیگری دعوتش کرد، مثلا این آدم روزه است، یکی دیگه میگه که ظهری بیا منزل ما، این بدون اینکه حالا ابراز کند من روزه ام، بهترش این است که اجابت دعوت بکند و روزش را برد افطار کند، بدون اینکه ابراز کند که برای خاطر شماست من روزه را میخورم و الا من روزه بودم. اینجوری منت میشد و ثواب ندارد. و اما اگر همینطوری، چون که شرع دستور داده است که اجابت دعوت المؤمن، ادخال سرور فی قلب المؤمن، مثلا اینها عذر دارد، این هم برای اینکه بپذیرد دعوت او را. و دعوت هم میفهمان لازم نیست که دعوت به محل معینی و تعامی و از این چیزا باشد، بلکه یه چیزی بهش میدهد یه رو بخور، اونم نمیدونه این روزه است، این هم همون اجابت برای دل خوشی او، اجابت کند او را بخورد. در بعضی روایات میفهمان هست که ثوابش 70 برابر میشه، یعنی اهمیت مراعات حق مؤمن که از جملهش این است که اجابت دعوت بشد، اهمیتش در نظر شرع بیش از روزه گرفتن است برای خدا مثلا. و البته این انما الاعمال بالنیات جاش همین جاست. یه دفعه این است که این روزه که گرفته از خدا میخواد یه کسی بگه که بخور، بلکه بخوره راست راست مثلا روش نمید، لیکن خودش گرسنه نشده است و تشنه نشده است و مثلا فلان نمیتونه. این برای این است که خود میخواد رفع زحمت از خودش بکنه. یه دفعه این است که نه منت میذاره، اونم که هیچ کدومش ثواب نداره، نه روزش رو نگذاره. قسم دیگه این است که نه بی سر صدا، چون که اهل بیت دستور دادن که حقوق مؤمن بر مؤمن حقوقی دارد، از جمله این است که ان یجیب دعوته. در شیخ انصاری علیه الرحمه در مکاسب در بحث غیبت، آخرهای بحث غیبت، از کنز کراچکی یک حدیثی نقل میکند که للمسلمه علی المسلمه 30 حقا، مسلمون بر مسلمون 30 حق دارد. یکی از اینها این است که ان یجیب دعوته، دعوت او را بپذیرد. این داعی شده و محرک شده ایشون میفهمان که این است که ثوابش مضاعف میشه و 70 برابر میشه. و الا اگر قصدش غیر از این باشد، صرف افطار بگیم که خوردن در مقابل نخوردن فضیلت دارد، این نه، این فضیلت ندارد، به جهت اینکه نخوردن هرچه چیز بشد بالاخره تشبه به ملائکت الله است، و چون در صوم ماه مبارک رمضان این حکم را ذکر کردن که اجابت دعوت خدا این است که دعیتم الی ضیافت الله، این روزه بگیرید، دعیتم الی ضیافت الله، در اون خطبه شعبانیه پیغمبر خدا فرمود ضیافت الله غیر ضیافت مخلوق الله است. اون وقت اون معلوم نیست کسی بتواند بگد که خوردن بهتر از نخوردن، نه، خود خوردن بهتر از نخوردن نیست. عنوان ثانوی به اصطلاح پیدا کرده، اجابت دعوت المؤمن ولو به سبب خوردن باشد، این افضل است از نخوردنی که در ضمن او ترک اجابت باشد. به حاصل فرمایش ایشون اینه که میگه به عنوان اطاعت و به عنوان اجابت اگر بخورد، لا به مجرده. بنابراین مطلق روزه های نافله را انسان افطار بکند جایزه، بعد از ظهرش کراهت دارد، ولیکن این کراهتش هم استثنا شده است که ولو بعد از ظهر هم باشد مؤمنی دعوت بکند او را به اکل و یا به شرب، میفهمان که ثوابش مضاعف میشه. ولا یجب صوم النافله به سبب شروعش در اون صوم، صرف شروع موجب اتمام نیست، لأصالت عدم الوجوب، شک میکنیم که به شروع واجب شد یا نه، از عدم وجوب. و نهی عن قطع العمل، اینی که لا تبطلوا اعمالکم دارد، نهی از قطع اعمال شده است مخصوص به بعض الواجب. این بعض الواجب نه مراد یعنی واجب اجزایی دارد یه جزش، بعض الواجبات مقصوده، یعنی بعضی از افراد واجب، یعنی همه واجبات. کسی حالا وضو داره میگیره، وسط وضو پشیمون بشه میگه نمیخوام وضو بگیرم، این حرومه، برای اینکه لا تبطلوا اعمالکم، یا غسل جنابت میکنه، این وسط غسل پشیمون، آخه چون استدامه نیت شرط است در غسل، موالات شرط نیست، اما استدامه نیت شرطه، اگر کسی پشیمون بشه از غسل کردن ما قبلیش هم باطل میشه، بنابراین این کار حرام کرده چون پشیمون شده. سوره برق مثلا یاسین میخونه، حالا وسط سوره بنا هم داشت از اول این سوره تا آخر بخونه، چند آیه را خوند بعد میگفت نمیخونم، این لا تبطل اعمالکم شامل معلوم نی، همه واجبات را نمیشه آدم بگه که ابطال حرامه، بعضی واجبات اینجوریه، ولذا اون وقت این مسئله روزه یکی از اون بعضی واجبات نیست. و نهی از قطع اعمال مخصوص است، یعنی اختصاص داده شده است به بعضی الواجب، یعنی بعضی از واجبات. نعم یکره نقضه بعد از زوال، بلی کراهت دارد شکستن صوم بعد از زوال، لروایه، برای اینکه روایت دارد، بلکه روایت تصریح میکنه که نخور، المصرحت به وجوبه هین ازن، برای روایتی که تصریح کننده است به وجوب اون صوم چنین هنگام، یعنی بعد از زوال، المحمولت اون روایتی که هم میشود بر تأکد استحباب، لقصورها عن الایجاب سندن، برای اینکه کوتاه است از واجب کردن، یعنی سندش جوریست که نمیشد به وسیله او چیزی را انسان واجب کند. و این سر راحت بهی متنن، گرچه تصریح به سوم کرده متنن. خب الا فرمودن که نعم یکره و نقضه بعد از زوال، الا استثناء از اون یکره، لمن یدعا الى طعام، برای کسی که دعوت میشد خونده میشد به طعام، فلا یکره له قطعه مطلقا، کراهت ندارد برای او قطعش مطلقا، چه پیش از زوال چه بعد از زوال، بل یکره المضی علیه، بلکه گذشتن بر او، یعنی انسان بازم روزه بگیرد با اینکه دعوت کرده، اون روزش کراهت داره. و روی انه، یعنی اون افطار، افضل من الصیام به 70 ضعفا، بهتر است از روزه به 70 برابر. عرض کنم که ولا فرق بین من حی علیه طعاما و غیره، فرقی نیست بین اینکه کسی طعامی برای او مهیا کرده، یعنی مثلا منزلش یک غذای درست کرده، میگه زور بیا منزل ما مثلا این مهیا کرده، یه فنش که نه مهیا هم نکرده، اون میگه بخور مثلا این شیء یه چیزی یه دونه شیرینی بهش میده میگه بخور، اینا میفهمون و غیره. ولا فرق بین من حی علی طعاما و غیره، طعاما و غیره اونجا اینجوری معنا کرده، بن احضر الطعام و دعاه الی التناول ام دعاه الی بیتی مثلا، و ان لم یکن الطعام حاضرا هینت دعوه میبردش منزل، بعد بین الله یه ماستی نونی سبزی پیدا میکرد بهش بده. همین از اینکه بیا بریم منزل، این باید بره بو هرچی آورد بخوره، تهیه نمیخواد. ولا بین من یشک علیه المخالفه و غیره، برش زحمت باشد مخالفت او، یعنی این آدمی که دعوتش سنگینه که برخلاف گفته او رفتار بکنه سختشه، یا نه رفیقان دو آسونه میتوند بگه که من نمیام یا فلان، معذره که مستحب اجابت کنه. نه یشترت کنه هم مؤمنا، دعوت کننده باید اثنا عشری باشد، مؤمن موالی اهل بیت باشد. ولی حکمت لیست من حیث الاکل، اون حکمتش خوردن نیست، آنکه بگیم خود مل فرق بین المؤمن و غیر مؤمن، میگیم نه حکمتش نیست از حیث خوردن، بل اجابت و دعوت دعا المؤمنه، دعا مؤمن را اجابت کردنه. و عدم رد قول مؤمن، و انما یتحقق الثواب علی الافطار مع قصد طاعت به، لذلك همانا تحقق پیدا میکنه ثواب بر افطار با قصد طاعت به سبب اون افطار، برای این یعنی برای اجابت دعوت مؤمن، چون که این یک کسی است که اجاب دعا المؤمن را ثواب داد. لا به مجرده، نه اینکه به مجرد افطار و قصد طاعت اینا در کار نباشد اینقدر ثواب داشته باشه، لانه عبادتون، به جهتی که خود این افطار عبادته، یعنی این خوردن غیر از خوردنهای معمولی است، این خوردن است که قصد قربت در شرطه، به قصد قربت اگر بخورد این ثواب دارد، نه به قصد تشهی نفسانی که خودش تشنش بود یا گرسنش بود. لانه عبادتون، به جهتی که این افطار عبادتی است که توقف دارد ثوابش بر نیت، مثل مناسک که حج میمونه، مثلا این جاها که ما سرمون رو میتراشیم خب قصد قربت متوانی، اما در روز عید و قربان سر تراشیدن جزء عباداته، باید آدم نیت و قربت داشته باشد که محلقین رؤوسکم و مقصرین، چه سر بتراشد چه شارب بزند چه جاهای دیگه بدن مورا باشد، اینا جزء عباداته و باید قصد و قربت داشت. این افطارم از اونهاست که عبادت میفهمان که لعنه و عبادتون یتوقف و ثواب عبادت بر نیت. از ثامنه یجب و تتابع الصوم الواجب الا اربعه، اصل در روزه ای که متعددن و چند روز مثلا شارع واجب کرده این است که میفهمان باید دنبال هم باشه، اگه شارع بگید یه ماه 15 روز 10 روز 20 روز 5 روز 7 روز روزه بگیر، این همه باید دنبال هم باشد. 4 مورد استثناء شده است بر حسب اخبار که در اونها تتابع شرط نیست، که حالا اینا مشموره. الصامنه یعنی المسألة الصامنه، یجب تتابع الصوم، پی در هم بودن روزه واجب است، اون روزه واجب الا اربعه. اولی النذر المطلق، نذر کرده مثلا یه هفته روزه بگیره، آیا این باید دنبال هم بگیرد؟ میفهمان نه، نذر مطلق اگه مقید کرده که یه هفت روز دنبال هم بگیرم، سه روز دنبال هم بگیرم، فهوه. و اگه مقید نکرده متفرقم ابن داره، حیث الله یزیگ و وقته، اونجایی که وقتش مزیق نباشد، و اگر نذر کرده است که در ماه شعبان 6 روز 7 روز روزه بگیره، الان 7 روز بیشتر نمونده مثلا، این با دنبال هم بگیره برای عارض خارجی، و الا اگر وقت سعه دارد تفرقش هم عیب ندارد. حیث لا یزیگ و وقت اون نذر مطلق به سبب زن وفات یا مزنه به وفات دارد، او تروب العذر المانع من الصوم، یا عذری مانع تاری و عارض شده است که مانع از روزه گرفتنه. نذر و ما فی معناه من العهد و الیمین، با خدا پیمان بسته از چند روزه بگیرد یا قسم خورده از سه روز روزه بگیرد، اینا متفرقن عیب نداره. دوم و قضاء صوم الواجب مطلقا، روزه های واجبی که انسان برگردنش هست، عرض کنم که مصنف حالا گفته قضاء الواجب، شارق کلمه صوم راجع و قضاء صومی که واجب است مطلقا، یعنی هر واجبی باشه غیر از نذر معین و ماه رمضان، قضاء ماه رمضان، کف مثلا چیز کفاره هایی که تتابع درش معتبر نی، که رمضان و نذر معین، نذر معین به حسب زمان، نه اینکه تعیین کرده متتابعن، گفته است که در ماه شعبان 3 روز روزه بگیرم، خب این نذرش معین، ماه شعبان 1405 3 روز روزه بگیرم، این 3 روز را جایز متفرق بگیرد. و این کانال اصل متتابع، گرچه خود ماه رمضان تتابع است دنبال همه، اما قضاش تتابع ندارد، و اگرچه اصلش متتابع باشد که مایق تزیه اطلاق العباره، چنانچه اطلاق عبارت مصنف که فرمود و قضا الواجب، قید نکرد اون واجبی که اصلش متتابع باشه یا نباشه. و هوا قولون قویون و استقرب فی الدروس وجوب متابعتی کل است، شهید اول مصنف در کتاب دروز فرموده است که قضا ماه رمضان باید دنبال هم باشه. چرا؟ به جهت که خود ماه رمضان دنبال همه. اگز مافات میگن کمافات، اون کمافاتش متتابع بوده، پس اینم متتابع باید باشه. و جزا سوم، و جزا الصید، کسی که در حال احرام شکار کند، یا شترمرغ رو مثلا شکار بکند و یا گاو کوهی را شکار کند که یحمول و از این چیزها تعبیه شده، و یا اینکه آهو شکار بکند، هر یک از این سه دسته یا شترمرغ باشد، کفارش یک شتر باید قربانی بده. و اگر شتر پولش ندارد یا خودش ندارد، اگر شتر گیر نمیاد پولش را تقسیم بکند بر 60 مسکین طعام. و اگر 60 مسکین طعام هم گیر نمیاد، 60 نفر گیر نمیاد، اونجا وقت باید روزه بگیرد، یعنی اول شاید روزه مگه وقت این روزه ای که بدل نعامه میگیرد 18 روزه، یعنی اولش که 31 روزه، اولش 60 روزه، بدل نعامه 60 روزه. لیکن اگر از اون عاجز شد، اون وقت میگن که 18 روز. این 18 روز تتابع در شرط نیست. در بقره به همین ترتیب نصف 18 روزه، 9 روزه، و در شات هم به همین ترتیب 3 روزه. اینجایی که بدل اون سید عوض این که شکار کرده است باید که چیزی کفاره بدر ندارد، بدلش روزه میگیرد، در بدل سید تتابع متبر نیست. و جزاء السید، و اگرچه بدل نعامه باشد، یعنی اون اولیه که شتر مرغ به اصطلاح بدل اول باید که شتر قربانی کنه بدنه، و اگر بدنه نبود بله فرضش چیزش کند بر فرضش کند بر مسکین ستین مسکینا، و اگر نبود روزه بگیرش است، اون اگر روزه نتونه 18 روز، این تتابع در شرط نیست. میفهمان که علل اشهر و سبعه فی بدل الحد، روز عید و قربان رمی و ذبح و حلق، سه عمل دارد. یکی رمی جمرات هست، یکی گوسفند ذبح گوسفند، یکی هم سر تراشیدن. اون حالا این گوسفند پولش را دوز برده، هم یونش را دوز برده و پول نداره، هنوز هم عید و قربان هم نرسیده، پولش را دوز برده، در روز عید و قربان پول ندارد که قربانی بخرد و حد بکند. اون وقت خداوند عالم فرموده است که بله ثلاثتون فی الحج و سبعتون اذا رجعتم تلکه عشرتون کامله، سه روز در همون جایی که مسافره ولو روزه بگیرد، به استثناء روز عید و قربان و اون دو سه روزی که اونایی که در منا هستن که ایام التشریق بهش میگن، برای اون ناسکین اون سه روز هم روزه گرفتن حرامه، به استثناء اون چند روزی که برای اون حجاج یا برای عموم مردم در سایر شهرها هم حرامه. وقت اون سه روز را ولو در سفر هم باشد، چه در مدینه اصلا، چه در مکه، چه در منا، باید که روزه بگیره. و سبعتون اذا رجعتم، هفت روز هم وقتی که برمیگرده به ولایتشون باید روزه بگیره. این هفت روز میفهمان معنی نداره، متفرق بگیره، اون سه روز باید متتابع باشد الا اونجایی که عید فاصله بشه، در صورتی که دو روز گرفته باشه. و اما این هفت روز عرض کنم که تتابع در شرط نیست. و سبعه فی بدل الحد علی الاقوا، در مقابل اقوا گفتن اینم تتابع در شرطه. و قیل یشترط فیها المتابعه کالثلاثه، همینطوری که ثلاثتون فی الحج تتابع درش معتبره، بعضی روایات هم تعبیر کرده ثلاثتون متوالیه، حسب هم همینجوریه، لیکن ایشون فهمودن اقوا این است که تتابع شرط نیست. و بهی روایتون حسنه، یعنی در وجوب تتابع هم یه روایتی است که از حیث سند حسنه است. خب و کل من اخل بالمتابعه، غیر از این چهار جا حاصلش بقیه روزه ها تتابع در شرط نیست. و هر کسی که اخلال به متابعت کرد حیث تجب، اونجایی که متابعت واجبه، لعذرن، یعنی زن حائض شد یا نفسا شد یا مریض شد انسان، و سفرن ضروری بنا عند زواله، اگر چنانچه تتابع در ستینه یوما شرط متتابعین شرطه، اگر آمد در اثناء این حائض شد و یا مسافرت ضروری پیش آمد کرد، بعد از زوال عوض بلا فاصله باید بنا بذارد و تتابعش هم به هم نمیخوره. بنا عند زواله الا ان یکون الصوم ثلاثه ایام، مگر اونهایی که ترش تتابع شرط بود اون سه روز بدل حد باشد، یا اینکه نذر کرده یا چیز دیگه، فیجب استئناف ها یا استئناف ها مطلقا، اگر در میان سه روز یه روز زن گرفت و حائض شد بعد از حیضش دو روز دیگه بگیرد، نه میفهمون اصل سه روز اصلا بگیره. کسوم کفاره، حالا سه چهار مثال برای سه روز میزنن، یکی کفاره یمینه، که کفارته اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. ابتداعا باید 10 مسکین یا 10 پوشاک یا یه بنده آزاد کن. اگر از هر سه عاجزه و اگر ممکن نشد فصیام و سلاست ایام ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم فحفظو ایمانکم. اون وقت این سه روزی که بعد از عجز از اون ستای اولی میگیرد این تتابع درش واجبه، این سوم کفاره یمینه. و کفاره قضا رمضان بعد از ظهر روز ماه رمضان اگه کسی به عنوان قضا روزه گرفته روزش بخورد گناهه، گناه کبیره هم دارن هست. و 10 مسکین تمام باید بده و اگر نداره 10 مسکین بده 3 روز باید روزه بگیره، این 3 روز هم متتابع است. و کفاره قضا رمضان و همچنین و ثلاثه الاعتکاف، کسانی که معتکف میشن، زنی مثلا معتکفه شده حالا در اثناء اعتکافش حائض شد، خب حق نداره مسجد بمونه، بیاد بیرون یه روزش مثلا مونده بوده، دو روزش مونده بوده، بعد از انقطاع عدم حیض و گوشت دوباره بیاد یه روز دیگه بمونه، این کفایت نمیکنه، باید از سر بگیره. و ثلاثه و ثلاثه المتعه، همین ثلاثه فی الحج و سبعه درجاتون، این ثلاثه متعه یعنی بدل دم متعه، بدل دمی که برای حج تمتع واجبه، اونم باید دنبال هم باشد. حیث لا یکون الفاصل و العید، اونجایی که فاصلش عید نباشد بعد الیومین، اما به شرط این که دو روز گرفته باشد، روز سومش عید بشد، اون وقت بعد از عید یا بعد از ایام تشریق لمن کان بمینا اون یه روز هم میگیره. لیکن یه شرط دارد که از عبارت بعدیش استفاده میشه بعدا ذکر کنم، که این نداند از اول که شروع میکند نداند که سه روز دنبال هم نمیتونه بگیره، و الا اگر بداند از اول سه روز دنبال هم نمیتونه بگیره اینجا معلوم نیست که بشود اصلا شروع کند برای این کار. قافل بود از این معنا که روز سوم ایده شروع که یکی دو روزه گرفت، روز سوم گفتن عید و قربانه. حیث لا یکون الفاصل علی عید بعد الیومین ولا لهو، فرمودن هر کسی که بله افطار بکند له عذرن کذا، و اما لال عذرن باشد ای لال عذرن یستنف، باید از سر بگیره. الا فی ثلاثه مواضع، مگر در سه مورد که از سر گرفتن نمیخواد. یکیش از شهرین المتتابعین، کسی یک روزش دنبال هم باشد کافیه، کفارتن متتابعین باشن یا نذر کرده دو ماه متوالی، و اون چی که در معنای نذر است که عهد یمین. بعد از صوم شهر و یوم من الثانی و فی الشهر و فی الشهر الواجب دوم، یک ماه روزه به وسیله نذر واجب نذر کرده یک ماه دنبال هم روزه بگیره. اینجا فهمودن که اگر چانسه بله 15 روزش روزه بگیرد بقیهش تتابع اب نداره. و فی الشهر الواجب متتابعا به نذر او کفاره علی عبد به زهار، چون کفاره عبد در زهار نصف کفاره حره، حر باید دو ماه روزه بگیرد، عبد اگه زهار کرد یک ماه، اون وقت اون کفاره بر عبد به سبب زهار یک ماهش 15 روز دنبال هم کافیه، بقیهش متفرق. او کفاره علی عبد به زهار او قتل خطأ، یا اینکه قتل خطا. حالا اینجا یه مسئله چند نفر پرسیدن اما ندونست رساله ها کس پیدا کرد خواب، و اون این است که این 31 روز دنبال هم که میگن در کفاره باید روزه گرفت، 29 متفرق، آیا میشد اول متفرقش را گرفت بعد 31 روز را، یا اینکه اول باید 31 روز بگیرد بعد متفرقش را بگیرد؟ حالا قاعدتا به حسب قاعده خدا رحمت کنه مرحوم حاجی فکور یزدی، از ایشون که مسئله میپرسیدم میگفت که علل قاعده میخوای یا فتوا؟ اگه علل قاعده میخوای بگم، اگه فتوا میخوای باید ببینیم. حالا علل قاعده با 31 روز لوتر باشه، به جهت این اینی که خدا فرموده شهرین متتابعین، این از عهده تتابع بیاد بیرون، باقیش آزاده متفرق بود، اما اول شروع کنه از 29 روز متفرق این هیچ کدومش حساب نمیشه، بزنین که صرف تتابع که نمیکنه. و از اون طرف میشه بگیم بعدن که 31 روز میگیره این علی کل حال، ببینید که علما منازع در رسالای عملیه اینا متعرضن که شهرین متتابعینی که 31 روزش بسه متأخر از اون 29 روز میشد گرفت یا نه، هر یک از آیون دیدن به بنده اطلاع بده. خب میفهمان که و ما فی معناه بعد از صوم شهر و یوم من الثانی، و این در مسئله ما هم میاد، 15 متفرق شما میگیرد بعد 15 متتابع شما میگیرد، روز ها کوتاه اون موقع میگیره مثلا. و مورد سوم که تتابع استثناء خورده و فی الشهر الواجب متتابعا به نذر او کف، اون خوندیم او قتل خطأ بعد صوم 15 يوما وفي ثلاثه المتعه الواجبه في الحج بدلا عن الدم بعد صوم يومين و همچنین در سه روز متعه یعنی اون حج تمتع که واجب است در حج برای اینکه بدل از دم باشد یعنی بدل از حدی باشد بعد از روزه گرفتن دو روز که ثالثش عید بشد این تطابع به هم نمیخوره سواء علم یا علم ابتداعا از اول بداند که مثلا این که داره الان شروع کرده به روزه هشتم شروع کرده هشتم و نهم خب دهمش عید میشه دیگه یا نمیدونسته اینجا میفهمان علمش ضرری نداره این که الان عرض کردم که مشروط به این است که نداند این ایشون استثناء فرموده است سواء علم ابتداعا به وقوعی بعدهما به این که میداند از اول که این عید بعد از یومین واقع میشد املا فان التتابع یسکت در باقی اولین تتابع در این سن مثالی که فرمودن در باقی اون دو مثال اولی که شهره اینه که 31 روز بگیرد شهری که 15 روز بگیرد تتابع ساقط است در باقی اولین این عبارت همین یقدر این مسئلهی که عرض کردن میرسوند میگه باقی اولین تتابع ساقط یعنی از اول که 15 روز اون بالا هم گرفت بعدش مرخصه نه اینکه این باید 2-5 روز بگیره حالا یکیش متفرق یکیش متتابع اینجوری نی بلکه این باید یه ما روزه بگیره و فرض 15 روزه که دنبال هم گرفت باقیش ساقطه لیکن صریحا در مسئله فتوا و نسبت فتوا بحث علمی و مدرسه‌ای و درس و مباحثه یه مسئله است نقل فتوا یه مسئله دیگریه نقل فتوا آدم باید ببیند که مرجع گفته نبیند علل قاعده فرمایششون نمیشه گفت بله فان التتابع یسکت فی باقی الاولین مطلقا یعنی عرض کنم که چه مصادف با ایام دیگه بشد یا نشد این مطلقا مقابل این قید بعدیه و اما در مثال سوم که دم متعه باشد که دو روز را گرفته تا آخر ایام تشریق ساقطه بعدش دیگه بلا فاصله باید به جا بیارد یعنی اگر 31 روز متتابع را انسان گرفت این 29 روزش دو ماه دیگه شروع میکنه سه ماه دیگه عیب نداره 15 روز متتابع را گرفت اون یکی 15 روزش سه ماه دیگه اما در اون سه مثال آخری که دم متعه را دو روز گرفته روز سومش عید فطر شده عید قربان شده عید و قربان و ایام تشریق که اونایی که در منا هستن گذشت دیگه اونجا تاخیر نباید بندازه فان التتابع یسکت فی الباقی الاولین مطلقا یعنی حدی نداره تا و فی الثالث انقضاء ایام تشریق التاسع لا یفسد الصیام بمس الخاتم میفهمه چند چیز است که اینا روزه باطل کن نیست جایزه یکی انگشترش انسان بمکد انگشتر خود تو دهن که میذارن تولید آب میکنه دیگه این عیب نداره لا یفسد الصیام به سبب مکیدن انگشتر و شبه انگشتر که اجزایی نداره که به وسیله مکیدن جدا بشه به اصطلاح و اما مس النواد هسته خرما را انسان بمکد فمکروهون نواتی که اجزاء مثلا حتی اون ریشه ها اون رشته ای که وسط اون نهسته خرما هست که لا یظلمون فتیلا در آیه شریفه که دارد فتیل و مفسرین گفتن که یعنی اون رشته ای که وسط دانه خرما هست که خیلی نازکه یعنی این اندازه هم خدا به شما ظلم نمی کنه حالا اینجا اون فتیلش هم توش نباشد اون خود هسته را مثلا آدم بشورد و بذاره تو دهنش بمکد این که راحت داره بزنی هسته خرما کمال هم نشین در من اثر کرده چون خرما اطرافش بوده هرچه باشه یه قد شیرینی داره آدم تو دهنش که میمکد اون وقت یه ذره از اون شیرینی هایی که لابلای اون استخونهای هسته خرما رفته میاد بیرون از این جهت اون وقت که راحت داره و اما مس النواد فمکروه خب و زکت قائر یعنی لا یفسد الصیام به مس الخاتم و زکت قائر قائر یعنی اونایی که مثلا کفتر دارن یا چی دارن اینا برای کبوترها یه چیزی میجوان تو دهن اونا میذارن اون بچه کبوترهایی که تازه دنیا میان خب اون عرض کنم که خودشون که نمیدونن دونه ورچینن و یا مادرشون این کارو میکنه یا خود اون کسی که بچه از تو کفتر نگه داشته میجواد و دهن اینا رو باز میکنه اینه که میجواد چی نشه پایین نبره عرض کنم که معنی نداره این برای پرندگان این کار را میکنن در اون قضیه عرض کنم که پسر یزید با که خالد نمیشه چی در ما اسمش بوده با حضرت باقر که 4 ساله بوده در زمان اسارت گفتن که با هم پاشید کشتی بگیرید یعنی حضرت باقر 4 سالش بوده خالد یه قدی بزرگتر بوده و فلان یزید اجازه نداد گفت که نه کشتی گرفتن با این سلاح نه مبارزه علمی به جهتی که انهم زقوا العلم زقا، گفتن گفتی اینا از بچگی همینطور که کفترها دهن به دهن علم را میگیرن. مخه این تعبیر کرده اونجا یزید زقوا، مثلا زقوا زقوا العلم زقا، یعنی دهن به دهن آدم دهن شب ده تو دهن کفتر یه چیزی جویده، اون وقت از دهن خودش منتقل کنه تو دهن کفتره که نوکشو باز کرده و فلان، چنانچه مادرهاش هم این کارا میکنن. اینا میگن زق و طائر. بله سابقا بچه‌هایی که شیر نداشتن مادرهاشون اینجوری میکردن، چشمشو میجویدن و میذاشتن توی نخه چی پارچه نازکی، وقت تو دهن بچه میذاشتن، اون بچه میمکی شیر نیش میاد تو دهنش. پسونکای دروغه که گول زنک در اومده بود، در نیومده بود، اینا بهتر بود، برای این دهن شیری میشه و اما او تا غروب میمکه من هیچ خبری نی. اسمش هم گذاشتن گول زنک دیگه. وقت اینم زق بوده، یعنی اون را میجویدن در میان پارچه میذاشتن، وقت پارچه رو تو دهن بچه میذاشتن. بله و زق طایر و مزق تام. خب زنها قضا میپزن با این شور بینمک چیه یه قدر بچشن، این چشیدنشون میفهمن اب نداره، چشیدن تام. و زوق المرق، بله مزق تام جویدنه، یعنی تام را بجود. و زوق المرق یعنی آب گوشت را بچشد. و کل ما لا یتعدا الالحق، و هر چیزی که تجاوز به سوی حلق نمی کند، حالا از اون آب گوشت باشه، میخواد شیره بخره، روزه هم هست، میچشه، یعنی میذاره روی زبونش ببینه که شیرینه یا نه، و پایین نبره، این ابن داره. و یک رحم مباشرت النساء، زنان را مثلا لمس و تقبیل و اینا کراهت دارد به غیر جماع، جماعش که معلومه حرومه. الا لمن لا یحرک، لا یحرک ذلک شهوته، مگر برای اون کسی که حرکت ندهد این مباشرت النساء شهوت او را، این وقتی که کراهت نداره مثلا. ول اکتحال به ما فیه مسکون، سرمه کشیدن به چیزی که درست مشک هست، مسک همون مشک فارسی که پرمشک ختام همون مسک در آیه شریفه، مسک عبارت از اون نافه آهوست، آهوها که در بیابون وقت زیر اون شکمشون اونجا که روبروی نافشون یه مقدار خون جمع میشه، این خون جمع میشه به اندازه فندوق، گای بزرگ که باشه دیگه از گردو بزرگتر نمیشه، به اندازه فندوق یا یه ذره بزرگتر در اونجا خون جمع میشه، مدتی میمونه و به کلی از اون ارتباطش با اون حیوان دیگه قطع میشه و خود به خود این جدا میشه میفته. اون رو میگن نافه آهو، توی اون مشکه که اون مشک طبیعیه که مثلا دیگه همینجوری اون خوشبو و فلان. حالا اگر چنانچه اون مشک بریزن توی یه سرمه و اون وقت سرمدان رو بکشن تو چشمشون که اون بویش در میان چشمش سرایت به پایین میکنه، این مانعی نداره بزنن که سوراخ که نیست میره پایین، این اصلا بویش میره پایین، بویش اب نداره. ولی اکتحال به مافی مسکون او صبرون، صبرم نقطه مقابل مسکه، یه دوای تلخیست که میکوبند برای معالجه و فلان. و اخراج دم المضعف، خون گرفتن دندون کشیدنی که خون آور باشه که اینا جایزه، روزه فاسد نمیشه. و دخول الحمام، حمامی که مضعف باشد، حمامهایی که بخار دارد و فلان. و شم ریاحین، چیزهایی که ریحان را بو کنن، ریحان را بو کنن، نه بو به دهن به دماغش برسد، نه بگیرد و بو کند مثلا، اونم خصوص ریاحین. و خصوصا النرجس که همون معرب نرجسه، به فتح نون فسکون را فکسر الجیم، این از کنم بنای نرجس مرا میکنه. و لا یکره الطیب، و اما خوشبو کردن و تیب استعمال کردن ولو بوش تو دماغش شامش میرسه مانی نداره، اما این گل ها را بگیره بو کنه این که راحته. بل روی استعباب اول سائم، بلکه روایت شده است که آدم روزدار استعمال تیب بکند که تیب خودش تقویت میکنه، و انهو تحفته، و این تحفه سائم است استعمال تیب. ول احتقان بالجامد جایزه، یعنی کسی که حقنه به جامد میکنه، شاف شیاف به اصطلاح، مایه را فهمودن که حرام است و مبطل روزه است و وفاس کفاره نداره، و اما در جامدش مانی نداره. فیلم مشهور و قیل یحرم، بعضی گفتن حرامه، و یجب به القضا، چه جامدش چه مایه. و جلوس المرأة والخنسا فی الماء، زن در میان آب بنشیند، خونسا هم در میان آب بنشیند. در بعضی روایات تعلیل شده است که لعنها نمیدونم تجلب و یا تجلب الماء به قبولها، آب میکشد بالا، اون وقت این شبهه این است که یه چیزی وارد معده شده باشد، از این جهت که راحت داره. و جلوس المرأة والخنس، خونسا هم چون فرض این است که آلتین هر دو را داره، این هم شریک است در این جهت. وکیل یجب القضا علیهما. بعضی ها گفتن زن اگر بنشینه در میان آب در حال روزه، روزش باطله، باید ننشینه. وکیل یجب القضا بر این خونسا و مرعه بهی، یعنی به سبب جلوس، و این قول نادره. و ظاهر ان الخصی الممسوح کذلک، اگر کسی خصیتینش را در آوردن یا ساویدن یا بریدن، وقت اگر اونم باشد اینم میفهمن کذلک، یعنی اینم از فهم که کراهت دارد ولیکن مبتل روزه نیست. لمساواتی لهما فی قرب المنفذ، به جهتی که این مساوات پیدا میکنه با اون زن و خونسا در این که به منفذ نزدیک میشد آب، الالجو قرب المنفذ الالجو. و بل صوبه الالجسد، تر کند لباس را بر جسد، یعنی پیرهنش را تر کند بپوشه. خود تو آب رفتن که راحت ندارد، اما پیرهن را تر کردن و پوشیدن که راحت داره. یا لکه مبتل نی. و بل صوبه الالجسد دون بل الجسد بالما، اما خود آب را برده بدنش بماله، این عیب نداره. و جلوس الرجل فیه، نشستن مرد در آب مانی نداره. و اینکه آنه اقوا تبریدن، گرچه نشستنش و مالیدن آب خونکیش بیشتره، ولیکن اون نس دارد این نس نداره. ما چه میدونیم این جور چیزا همش روی حکمت و اینجوری میشه حساب کرد. نسبت به بل صوب در جسد این روایت دارد، اما بل جسد و جلوس در میان آب روایت نداره. والحذر و هوال کلام به غیر فائدت دینیه، انسان حرف هایی در ماه مبارک رمضان بزند در حال روزه، حالا ماه رمضان باشد و اشد است. غیر ماه رمضان هم روزه که آدم روزه میگیره، در مجمع البحرین در ماده سبحلله اونجا نقل میکنه از پیغمبر اکرم که پیغمبر اسلام فرموده است که انی اکره ان اراکم سبحللا، من بدم میاد شما را سبحلل ببینم. اون وقت ایشون معنا میکنه سبحلل یعنی لا فی عمل دنیا و لا فی عمل الاخره، یه کارهای میکنه، یه حرفهای میزنه، یه صحبتهای میکنه، نه برای دنیاش بدن میکنه نه برای آخره. این شاید به یک معنای خصلت دنیا و آخره همین، یعنی مقداری از وقت شریف را انسان مصرف میکند لا اقل از این که دنیا گیرش بیاد، اینا گیرش نمیاد. و اون وقت این در ماه رمضان بیشتر کراهت دارد این معنا. والحذر و هو الکلام به غیر فائدت دینیه، کلمه حذر همون معناش سخن بی فایده را میگن. و کذا استماعه، حالا خودش حرف نمیزنه، میگه من روزم از این حرفا نمیزنم، اما خوشش میاد گوش میده، اینم باز میفهمه همین جوریه که راحت داره خوب نی. و کذا استماعه بل ینبغی ان یصم سمعه و بصره، سزاوار است که بله روزه ان یصم، اینجا تشدید نوشته ان یصم باید باشه، یعنی گوشش هم روزه باشد، چشمش هم روزه باشد، نه کر کند گوشش را. یصم اینجا تشدید نوشته، به نظرم که درست نیست. ان یصوم روایت هم به این مضمون دارد، آقایون مراجعه کنند در وسائل در ابواب آداب صائم، باب این که مستحب آدم گوشش و چشمش و جوارش روزه باشد، همین مضمون روایت اینجا تعبیر فرموده. بل ینبغی ان یصوم سمعه، بله اینجا نوشته است که فی نسخه یصیم، خب این نسخه همین درسته، پاورقی اینجا نوشته فی نسخه یصیم، یعنی ینبغی این که به روزه وادار کند گوشش را و چشمش را. ان یصیم اسام یصیم به باب افعال بود. و اگر شانسی یه سومه بخونیم، شانسی یادم از تر روایت دارد، این است که روزه بگیرد گوشش و چشمش. بله بل یم بگی ان یسوم سمعه و بصره و جوارحه به سبب سومش، الا به طاعت الله تعالی من تلاوت القرآن او ذکر او دعا. یستحب باشم بخونیم وقت گذاشت. الاشده یستحب من السوم علی الخصوص، چند روز هست یه روز هاش مستحبه که انسان موفق نمیشد این مستحبایی، در هر ماهی سه روز روزه بگیرد این مستحبه، که وقت در روایات تعبیر شده به صوم دهر، یعنی اگر در هر ماهی سه روز روزه بگیرد حکم روزه روزگار را دارد، یعنی دائم و صوم حساب میشد. به مقتضای من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر ماهی سه روز روزه بگیرد، هر روزی ده روز میشه، سه ده روز میشه سی روز. اون وقت این در همه ماه به استثناء اونایی که حرام، عید فطر خب اون روز اولش، حالا اون سه روزش گاهی وقتا تصادف میکنه با اون به حسب اسبوع تعیین کردن، اون وقت غیر از اونایی که حرامه این سه روز را روزه بگیرد در هر ماهی حکم صوم دهر را دارد. در اون روایت که پیغمبر اسلام پیشنهاد کرد که اون کی، اون چه کسی است که همیشه روزه باشد، سلمان پاشو گفت من، پرسید اون چه کسی است که هر شب یه ختم قرآن بخونه، سلمان گفت من، اون چه کسی است که عرض کنم که یه چیز دیگه، همه اعتراض کردن به سلمان، گفتن از این دروغگوتر ما در عمرمون منافقین منتظرن دنبال نقطه ضعف که بگردن ببینن یه جایی که مؤمنین حسابی یه جاشون عیب داره همونجا را بگیرن که احد معرفی کنن. این سلمان وقتی که همه را گفت من همشون اعتراض کردن، گفتن ما هر روز میبینیم سلمان که اونجا غذا داره میخوره چیز میخوره میخوره، این میگم همیشه روزم شبها چطوری تو گاهی وقتا سلمان تا ساعت چند در مسجده، بعد هم که شبها که تو چطور سی جزو قرآن آدم چهار ساعته میخونه پنج ساعته میخونه. اینم یه دروغ، یه دروغ دیگه یکی دیگه است که شبیه اینه. پیغمبر فرمود از خودش بپرسید، از خودش بپرسید. سلمان گفت من از این پیغمبر شنیدم که هر کس سه روز روزه بگیرد ثواب صوم دهر ثواب یه ماه روزه دارد. من در هر ماه سه روز روزه میگیرم. من از این پیغمبر شنیدم که سوره توحید به اندازه ثلث قرآنه. من موقعی که میخوام بخوابم سه تا قول والله میخونم، هر کدومش ثلث قرآن میشد ثواب تمام. اون یکیش یادم نی. و اون وقت پیغمبر تقریبا خوشش نیامد که اینا اعتراض کردن که بهترش این است که انسان یه مطلبی رو که از یک کسی میشنود زودی اعتراض نکند، اول برسد ببیند که چجوریه، اگه اون وقت نتونست اون توجیه کند اون وقت دروغ بگه، بنابراین بگه مثلا اعتراض کند مثلا ملامت کند سرزنش. حالا اینجا اول خمیس اون سه روز کدوم هاست؟ پنجشنبه اول ماه، اول ماه پنجشنبه اولیش، گاهی دوم گاهی سوم هرچیه، و آخر خمیس پنجشنبه دهه آخر، این دو که اون آخرین پنجشنبهش، و اول اربعاء چهارشنبه وسط ما من العشر الاوسط فالمواظبه علیها تعدل صومت دار. خاصیت دیگرش نست که و تذهب به وحر صدر، وسوسه سینه را از بین میبره که انسان گرفتار شیطان دیگه نمیشه، و یختص به استحباب قضا حال منفاتت هو. حالا اینجوری که آدم میتونه کار بکنه، ایشون میفهمن که همه ماها اگر آدم نگرفت یک ماه همه را نیت بکنه همه ساقط میشه، ثواب همه را دارد دیگه، تفضل از این بالاتر. در 11 ماه یه ماهش که واجب آدم روزه بگیرد، اون 11 ماه دیگرش که هست در یک ماه سه روز روزه بگیرد، به قصد این که در اون 9 ماه دیگرش 10 ماه دیگرش نگرفته تداخل جایزه و نیت همه را بکند، میفهمان همه ساقط میشه. و یختص به سبب قضا ها برای کسی که فاتت هو فان قضا ها فی مثل ها، اگه آمد و قضا کرد همون سه روز را در مثل او، یعنی پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط، احرز فضیلت هما، فضیلت هر دو احراز کرده. و ایام البیز 13 و 14 و 15 هر ماهی را میگن ایام البیز، و یعنی ایام لیالیه بیزون، یعنی اول شب تا صبح مهتاب روشنه، به حذف الموصوف ای ایام لیال البیز، یعنی روزهای شبهای سفید، شبهاش سفیده. این بیز صفت موصوف مقدره. وهیه سالس عشر و رابع عشر و خامس عشر من کل شهرن سمیت بزاله چیزا میگن ایام البیز لبیاز لیالی ها اجمع، چون این سه شبه همه شبهاش سفیده به سبب روشنایی قمر. هادا به حسب لغه و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان آدم علیه السلام لما اصابته الخطیعه، حضرت آدم که خطیعه بهش اصابت کرد که همون قربه به اون شجره باشد، به هر معنایی اسود در لونه رنگ مبارکش سیاه شد، فالهم صوم هذه الايام، الهام شد از آن پروردگار. الهام یکی از مراحل نازله همون وحی است که به پیغمبران اولوالعزم می شود. الهام شد در دلش که این سه روز روزه بگیرم خوبه، فالهم صوم هذه الايام فبیض به کل یوم سلسو. وقت اینه که میگن ایام البیز، یعنی ایامی که سببیت برای بیز داره، اینه معنای توجیهشه. فبیزه به کل یوم سلسو فسمیت بیزا لزاله. و علاهادا فالکلامو جارن علا ظاهری من غیر اصفین، دیگه لازم نیست که ایام لیالی هو بیز، خود ایام البیزه، یعنی ایامی که بیزه. و فقط این یه شبهه ادبی دارد و اون این است که ایام بی الف لام اضافه به بیز، اگه گفتن ال ایام البیز این خوبه، یعنی خود روزها سفیده. و اما اگه بگیم ایام البیز مثل غلام زیده میمونه، روزهای سفید، بیز هم جمع ابیض دیگه، روزهایی که سفید است. یه قدی جنبه ادبیش با این روایت که ایشون میفهمن حذف لازم ندارد، مگه اینکه بگیم ال ایام البیز. خب و علی هذا فالکلام جار علی ظاهری من غیر حسن. و مولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم که یکی از اون چهار روز است که امتیاز دارد، 17 ربیع الاول و هو عندنا 17 شهر ربیع الاول، این دنا که میفهمون برای اینکه عامه 12 هم میدونن و هو این دنا 12 ربیع الاول، این دنا سابع عشر شهر ربیع الاول علی المشهور و مبعثه 27 رجب و یوم القدیر 18 ذیحجه و 10 24 ذیقعده است برای 25 ای 10 ده ولعرض که میگن للعرض و ده ولعرض یعنی اون روزی که 10 به زمینه، 10 به زمین چه ای بسطها من تحت الکعبه، یعنی پهن کرده خداوند عالم اون زمین را، یعنی ریشه چه ام القرا هم میگن مکه معظمه اسمش ام القرا است، یعنی مادر همه قریه های عالم، یعنی نه اینکه قریه مقابل بلد و مصر نیستا، مقابل همه عالمی که سکنا دارد مادر قریه ها، مثل میگن مادر چا مثلا اینجوری ها، اون چشمه ای که از ریشه میجوشد آب میاد بیرون، مغنی ها و اونا که کاریز کار میکنن بهش میگن مادر چا، یعنی منشأ آب از اونجا. این مکه معظمه در قرآن مجید تعبیر شده به ام القرا، یک وجهش این است که همه مسکنهای عالم از زیر اون کعبه ابتداعا شروع شده قبل از خلقت آدم و قبل از نمیشه فلان اینا، وقت بهش میگن یوم ده بالعرض من تحت الکعبه و هو الخامس و العشرون من ذی القعده و عرفه روز نهم ذیحجه لمن لا یضعفه عن الدعاء، برای کسی که ضعیف نکند روزه اون کس را از دعا، الذی اما اون دعایی که بنای خوندن باشه، اگه مثل من باشه نه دعا بخونه روزه این نه، الذی هو عازم علیه اون دعایی که عزم بر او دارد، فی ذلک الیوم کمیتا و کیفیتا، یا دعا زیاد میخونه ضعیف میشه یا به حسب کیفیت توجهش زیادتره، تأمل میکنه مثلا فکر میکنه این ضعیف میشه، و یستفاد منه ان الدعاء فی ذلک الیوم افضل من الصوم. خیلی ما تحقق الهلال، این عرفه را روزه گرفتن مستحب بعد در صورتی که اول ذیحجه محقق باشد، و اما اگه مشتبه باشد که احتمال بدیم عید قربانه، اونجا شبهه حرمت در کاره، احوت تر که الان در قرآن نوشته شده است که روز عرفه را کسی روزه نگیرد اگه اول ماهش به همون قول منجمین گفته شده خودش رؤیت هلال نکرده. ما تحقق الهلال فلو حصل فی اوله التباسون، پس هرگاه حاصل بشود در اول اون هلال اشتباهی، لغیمن برای اینکه امر بوده یا غیرش قبار بوده، کره سومه لعلا یقع فی سوم العید، و المباهله روز مباهلهی که پیغمبر اسلام با نصارای نجران مباهله کرد، 24 ذی حجت الحرام یوم المباهله است که آیه شریفه اشاره کرده در قرآن، و الخمیس روز پنجشنبه، روز جمعه که در میان عوام الناس معروفه میگن جمعه ها روزه که راحت ده. این درست نیست، جمعه مستحبه، میفهمون والخمیس والجمعه فی کل اسبوع و ستت ایام بعد عید الفطر، روز عید الفطر که میشه روز 6 تا دیگرش هم مستحب آدم 6 روز دیگر روزه بگیر. مجلسی علیه الرحمه این را توجیه کرده، فرموده است برای اینکه این بدرقه است، یعنی این ماه رمضان مهمان انسانه و اون مهمون که از دست میره، مهمان محترم باشه یه چند قدمی دنبالش میرن التماس دعا ببخشید فلان، 6 روزم دنبال ماه رمضان روزه بگیره، ها خدا خدا نکنه بلکه امشب ماه دیده بشه خلاص بشین از دست ماه رمضان، اینجوری نه، 6 روز مجلسی فرموده سر این مسئله که بعد از عید فطر 6 روز مستحب بادم روزه بگیره، برای اینکه بفهموند بی آگاهانت خداوند عالم را عملا متوجه کنند که خدایا من از این ماه رمضان ناگوار نیستم و ناراحت نبودم اینجوری. بله، به غیر فصل متوالیه فمن صامها مع شهر رمضان، کسی که روزه بگیرد این 6 روز را با خود ماه رمضان، عدلت صیام السنه، یک ماهش اونه 6 روزم که روزه میگیرد اونم به اندازه 11 ماه ثواب داره، مساوی با ایام سنه میشه. و فی الخبر دارد ان المواظبت علیها تعدل صوم الدهر، روزه روزگار که اونم همون عبارت نقطه صوم سنه، هر سال این کارو بکنه میشه صوم الدهر دیگه، دهر خودش یعنی روزگار زمان عمر خودش. و اول لفی بعض الاخبار به ان الصدقه به عشر امثالها فیکون رمضان به عشر اشهر، در بعض اخبار تعلیل شده این حکم که چرا به اندازه تمام روزگار تمام سال ثواب داره، به این که صدقه دادن 10 برابر ثواب داره، یکون و رمضان که 30 روزه 30 ده تا 300 تا، بعد 6 روز هم که میگیره 6 ده تا 60 تا میشه 360، 360 تا تقسیم بر 12 بکنی خارج قسمت میشه 30، یعنی 12 30 روز، وقت سال این سالهای معمولی 360 روزه دیگه، گفتن علتش این است که 30 روز ماه رمضان مساوی با 60 است و یعنی 300 6 روز بعد از ماه رمضان هم مساوی با 60 میشه 360. و اول لفی بعض الاخبار به ان صدقته به 10 امثال ها فیکون و رمضان به 10 اشهرن این 10 ماه و سته به شهرین 6 روز هم به 2 ماه 12 ماه و ذالکه تمام سنه فدوام و فعل ها کذالکه یعدل و دوم یعدل و دهر صائم و تعلیل و این استضاء عدم الفرق بین فعل ها متوالیتن و متفرقتن بعده. تعلیلی که فهمونده گرچه متفرق بگیرد یا متوالی فرق نمی کنه، 6 در روز بالاخره 60 روز میشه دیگه. و اگر چه اقتضا دارد فرق نداشتن بین به جا آوردن این 6 تا را متوالیتن بگیرد یا متفرقتن بعد از عید فطر به غیر فصلن و متأخرتن یا نه بعد از او از 15 شوال شروع کنه 6 روز، الا ان فی بعض الاخبار اعتبار القید یعنی قید کردن 6 روز دنباله هم فیکون و فضیلتون یا فضیلتن زائدتن القد، اون وقت این یک فضیلت زائده برقد میشه اگر دنباله هم بگیرد، فضیلت زیاده بر اون قدریست که گفتن بندازه یک سال میشه 12 ماه میشه. اینجا اینجوری معنا کرده، ای ان توالی تکون و فضیلتن زائدتن الا فضیلت ستت الایام فی نفسها ففضیلت سته سوم الدهر اما توالی فله ثواب فوق ذلک، یعنی اصل 6 روز 6 در روز میشد مطلقا، متوالی بگیرد یک ثواب زیادتری داره. فیکون فضیلتن یعنی این توالی یک فضیلت زائدهی برگرده. و هوه اما تخفیفون لتمرین سابق، حالا نکتش هم میخواد بیان بکنه چرا این 6 روز مستحب شده، یا سبک کردن برای تمرین سابقه، یعنی از کنم که قبلا چون عادت کرده 6 روز براش مشکل نی، کسی که 30 روز دنبال هم روزه گرفته 6 روز هم دنبال هم میتونه روزه بگیره و از این جهت آسان تر اگر دنبال هم بگیره راحت تره. این یک توجیهه. اما تخفیفون یعنی سبک کردن مر تمرین سابق است، یعنی تعوید و عادتی که در 30 روز کرده، او اودون الى عباده للرغبه یا برگشتن به عبادت است برای اینکه من رغبت در عبادت دارم، به همینی که مجلسی عرض کردم تصحیحا گفته، ولی للرغبه و دفع احتمال سم و دفع اینکه من ملالت و خستگی پیدا کردم، نه من خسته نیستم. و اول ذوالحجه و هو مولد ابراهیم الخلیل علیه السلام و باقی العشر دهه ذیحجه غیر از دهمش غیر المستثنا و رجب کله و شعبان کله. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.